تهیه کرد و درباره طول و عرض جغرافیایی شهرها تحقیق کرد. کتاب تحقیق و مال الهند که درباره فرهنگ، دین و علوم هندوستان است، یکی از اولین آثار مردم شناسی در تاریخ محسوب می شود. این کتاب نشان دهنده توانایی او در مطالعه فرهنگ های دیگر با نگاهی علمی و بی‌طرفان است. ابوریحان بیرونی یکی از ستارگان درخشان عصر طلایی اسلام بود. دوره‌ای که از قرن دوم تا اواخر قرن ششم هجری جهان اسلام از بغداد تا اندلس، اسپانیای امروزی مرکز علم و فرهنگ بود. در این دوران دانشمندانی مانند ابن سینا، خوارزمی و ابوریحان با آثارشان به پیشرفت علم کمک کردند. ابوریحان با بسیاری از این دانشمندان در ارتباط بود و بحث‌های علمی عمیقی با آنها داشت. یکی از ویژگی‌های برجسته ابوریحان رویکرد بی‌طرفانه و علمی او بود. او به جای تعصب یا پیش‌داوری به دنبال حقیقت بود. این ویژگی به ویژه در کتاب تحقیق و مال الهند دیده می‌شود، جایی که او بدون قضاوت و بررسی باورها، آداب و علوم مردم هند پرداخت. او زبانهای باستانی از جمله سانسکریت را آموخت تا بتواند متون اصلی را مطالعه کند و از منابع دست اول استفاده کند. این رویکرد او را به یکی از اولین دانشمندان در زمینه مطالعات تطبیقی ادیان و فرهنگ ها تبدیل کرد. ابوریحان به زبان فارسی هم اهمیت زیادی می داد. در دورانی که زبان عربی زبان غالب علمی بود، او آثاری به فارسی نوشت و به این ترتیب دانش را برای مردم عادی که به عربی مسلط نبودند قابل دسترس کرد. این کار او به حفظ و گسترش زبان فارسی کمک کرد و نشان دهنده تعهد او به فرهنگ ایرانی بود. او همچنین در زمینه تاریخ و گاه شماری تحقیقات گسترده‌ای انجام داد. کتاب آثار الباقیه یکی از مهمترین آثار اوست که به بررسی تقویم ها و گاه شماری های فرهنگ های مختلف از ایرانی و اسلامی گرفته تا یهودی و مسیحی می پردازد. این کتاب نه تنها یک اثر علمی بلکه یک سند تاریخی و فرهنگی ارزشمند است که نشان دهنده عمق دانش ابوریحان است.
نگوهش مکن چرخ نیلوفری را، برون کن ز سر باد خیر سری را، برون کن ز سر باد خیر سری را. چرخ بر این را نشاید زدانا، نکوهش بر این را نشاید زدانا، نکوهش بر این را. شدن چون پری کی توانی، به خال ماننده شد مر پری را، چو تو خود کنی اختر خیش را بر مدار از فلک چشم نیک اختری را. تو با اوش برایت نکو مهران، چون همی بر نگیری نکو مهزری را، همی بر نگیری نکو مذری را.
با برنامه مردی فراتر از زمان درباره دانشمند بزرگ ایرانی ابو ریحان بیرونی از رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. شنوندگان عزیز، مناسب است بدانیم که ابو ریحان بیرونی نه تنها در جهان اسلام بلکه در تاریخ علم جهانی نیز جایگاهی ویژه دارد. او یک دانشمند جهانی بود که آثارش فراتر از مرزهای جغرافیایی و فرهنگی رفت. در قرون وسطا آثار او از طریق ترجمه های لاتین به اروپا رسید و بر دانشمندان غربی تأثیر گذاشت. برای مثال روش‌های او در اندازه‌گیری دقیق و استفاده از آزمایش الهام بخش دانشمندانی مانند راجر بیکن در اروپا بود. حتی برخی از ایده‌های او مانند امکان حرکت زمین به دور خورشید قرن‌ها بعد توسط کوپرنیک و گالیله تایید شد. این نشان دهنده ذهن پیشرو و خلاق ابو ریحان بود که بسیار جلوتر از زمان خودش فکر می‌کرد. کتاب تحقیق و مال الهند او به دانشمندان غربی کمک کرد تا با فرهنگ و علوم شرق آشنا شوند. این کتاب به عنوان یکی از اولین آثار در زمینه مطالعات تطبیقی ادیان و فرهنگ ها شناخته می شود و تأثیر عمیقی بر مطالعات شرق شناسی در اروپا گذاشت. ابو ریحان با این کار نشان داد که علم و دانش می توانند پلهایی بین فرهنگ های مختلف بسازند. ابو ریحان فقط یک دانشمند نبود. او یک انسان کنجکاو با ذهن باز و عاشق یادگیری بود. او با فرهنگ‌های مختلف احترام می‌گذاشت و معتقد بود که حقیقت را می‌توان در همه جا یافت. این دیدگاه او باعث شد که بتواند بین فرهنگ‌های شرقی و غربی ارتباط برقرار کند و دانش را به اشتراک بگذارد. او همچنین به آموزش اهمیت زیادی می‌داد. در آثارش همیشه سعی می‌کرد مفاهیم پیچیده را به زبانی ساده توضیح دهد تا همه بتوانند از آنها استفاده کنند. این ویژگی او را به یک معلم بزرگ تبدیل کرد. او معتقد بود که علم باید در خدمت همه باشد، نه فقط نخبگان. ابو ریحان یک فیلسوف هم بود. او درباره موضوعات عمیقی مانند ماهیت زمان، حقیقت و حتی معنای زندگی تأمل می‌کرد. این جنبه از شخصیت او باعث شد که آثارش نه تنها علمی بلکه الهام بخش باشند. او با نوشته‌هایش به ما یادآوری می‌کند که کنجکاوی و جستجوی حقیقت کلید پیشرفت بشریت است. دوستان عزیز، ابو ریحان بیرونی دانشمندی بود که با کنجکاوی بیپایان، دقت علمی و ذهنی باز نه تنها به پیشرفت علم در زمان خودش کمک کرد، بلکه راه را برای نسل‌های آینده هموار کرد. او نشان داد که علم می‌تواند فراتر از مرزها، زبانها و فرهنگها عمل کند و به بشریت خدمت کند. انشالله در برنامه‌های آینده بیشتر به دوران کودکی و تحصیل، محل تولد، محیط خانوادگی، آموزش‌های اولیه و نخستین معلمان او و داستان‌های جالبی از زندگی او می‌پردازیم. همچنین بررسی می‌کنیم که چگونه روش‌های علمی او بر علم مدرن تأثیر گذاشت. خوشحال می‌شیم که در برنامه آینده هم شنونده ما باشید. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
ساعت 5 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و وقت بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. جمهوری اسلامی ایران برای ادامه فعالیت مرکز تشخیص کنترل بیماری قند خون در ولایت ننگرهار به حمایت خیش ادامه میدهد. جزئیات را همکارم آصف شینواری تقدیم میدارد.
جمهوری اسلامی ایران برای ادامه فعالیت مرکز تشخیص و کنترل بیماری قند خون در ولایت ننگرهار با حمایت خوش ادامه می‌دهد. مجید رضا پنا، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد، در نشستی که با مولوی امین الله شریف، رئیس سیاتامه ولایت ننگرهار داشت، در مورد نحوه فعالیت مرکز تشخیص و کنترل بیماری قند خون که با کمک مالی و تکنیکی جمهوری اسلامی ایران ساخته شده بحث و تبادل نظر نمودند. مولوی امین الله شریف، رئیس ستامه ولایت ننگرهار، گفت این مرکز سمبول همکاری کشورهای مسلمان و همسایه ایران و افغانستان است و گفت از گذشته ها در افغانستان عرضه خدمات صحی به مردم رایگان است و این مشکلات جدی را ایجاد نموده است. به گفته موصوف بیشتر اوقات بعد نظر داشته مشکلات مالی این خدمات به گونه درست انجام نمی شود. رئیس ستامه ننگرهار گفت به مرکز تشخیص و کنترل بیماری قند خون خاتم الانبیا علاوه از ولایت شرقی، بیماران ولایت کابل، هلمند و قندهار نیز مراجعه می نماید و روزانه 100 تن مرد و زن در این مرکز تشخیص و تداوی می گردد. و گفت کمبود دارو، نبود مواد کیمیایی و وسایل کارآمد آزمایشگاه چالش هایی است که ادامه فعالیت این مرکز با آن روبرو می باشد. و افزود ساختمان این مرکز به ترمیم اساسی نیاز دارد و همچنان انتظارگاه برای مریضان و پایوازان آن وجود ندارد. در کنار این همه کاستی ها پرسنل طبی این مرکز به ظرفیت سازی نیاز بیشتر دارد.
دغه شکر سنتر کې چې کوم مشکلات او ضرورتونه هغه موږ ته بیان کړل، موږ سره وده وکړل د دې هلپ لپاره چې دې کې به کوشش کوم د شکر دفاع سنتر دفاع امکاناتو ته برابر کو دی دی پر نور وسیل برابر.
مجید رضا پنا، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد، گفت همان گونه که جمهوری اسلامی در هنگامی جهاد مردم افغانستان در کنار مردم این کشور قرار داشت و کنون هم در کنار مردم افغانستان قرار دارد. و گفت مرکز خاتم الانبیا که به کمک مالی و تکنیکی جمهوری اسلامی ایران ساخته شده مایه افتخار و سربلندی برای ایران است که توانسته است یک وسیله کوچک ارزی خدمات به مردم نیازمند مشرقی را ایجاد نماید. آقای رضا پنا افزود هر چه در توان داشته باشیم برای ادامه فعالیت این مرکز و خدمتگزاری به مردم دریغ نمی‌ورزیم. سرکنسول جمهوری اسلامی ایران گفت در کنار همکاری های دیگر آماده بلند بردن ظرفیت مسلکی کارمندان این مرکز هستیم و در این راه هیچ محدودیتی نداریم.
سلامت این مردم خواست ما است. خب در جریان برخی از مشکلات هم قرار گرفتیم، امیدواریم که با کمک خداوند اون دسته از مشکلاتی رو که ما میتونیم حل بکنیم در حد مقدورات خودمون حتما کمک میکنیم به رشد و نگهداری این در واقع مرکز و امیدواریم
مرکز تشخیص و کنترل بیماری قند خون خاتم الانبیا که به عنوان نخستین و یگانه مرکز عرضه خدمات صحی در خصوص بیماری قند خون در افغانستان از چند سال قبل به کمک مالی و تکنیکی جمهوری اسلامی ایران ساخته شده و در حال حاضر همروزه از 90 الی 100 تن زن و مرد در این مرکز تحت آزمایش و تداوی قرار میگیرد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
روند صدور ویزای همراه برای خانواده های افراد دارنده برگه سرشماری که از ایران خارج شدند و در افغانستان اقامت دارند آغاز شد. بر اساس بخشنامه جدید وزارت داخل ایران، این طرح به افراد دارنده برگه سرشماری اجازه می دهد در صورت داشتن نسبت خانوادگی معتبر از طریق دفاتر کفالت برای آوردن همسر و فرزندان خود به ایران اقدام کنند. این بخشنامه شامل همسر و فرزندان زن ایرانی، همسر مرد ایرانی، همسر و فرزندان دارندگان پاسپورت خانواری یا اقامتی و همسر و فرزندان دارنده کارت آمایش است. برای صدور ویزای همراه، فرد مقیم ایران باید از طریق دفتر کفالت درخواست خود را ثبت کند. متقاضی همچنین سابقه اخبار مرز یا حکم قضایی داشته باشد. این طرح فقط ویژه کسانی است که با داشتن برگه سرشماری ایران را ترک کردند. وزارت آموزش و پرورش ایران اعلام کرد که دانش آموزان مهاجر بدون مدارک تحصیلی معتبر می توانند با شرکت در آزمون تعیین سطح در پایه‌های بالاتر ادامه تحصیل دهند. شورای عالی وزارت آموزش و پرورش ایران سازوکار جدیدی برای حمایت از دانش آموزان مهاجر بدون مدارک تحصیلی معتبر ارائه کرده است. موسی رضا کفاش معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش ایران توضیح داد دانش آموزانی که مدارک تحصیلی معتبر ندارند ابتدا به دفاتر کفالت معرفی میشن و پس از دریافت معرفی نامه و شناسه یکتا امکان شرکت در آزمون تعیین سطح را خواهند داشت. این آزمون پایی تحصیلی مناسب برای ادامه تحصیل آنها را مشخص می کند. کفاش همچنین اشاره کرد که دانش آموزان مهاجر علاوه بر مکاتب روزانه می توانند از مکاتب بزرگسالان دوره های آموزش از راه دور و مکتب مجازی ویژه اتباع نیز استفاده کنند، حتی اگر خارج از ایران حضور داشته باشند. سید جواد خراشادی زاده مدیر کمیسیون مقررات تحصیلی شورای عالی آموزش و پرورش ایران تأکید کرد هیچ مدرسه ای حق ندارد پس از دریافت معرفی نامه معتبر از دفاتر کفالت از ثبت نام دانش آموز مهاجر خودداری کنند و با مدیران متخلف برخورد اداری خواهد شد. این اقدامات بخشی از سیاست کلان دولت ایران است که هدف آن تضمین تحصیل برای همه اطفال چه ایرانی و چه مهاجر حتی در صورت نداشتن مدارک رسمی تحصیلی است. عزیزان شنونده، رسیدیم به لحظه گلبانگ اذان مغرب. به افق کابل ادامه این مجموعه خبری را بعد از اذان تقدیم شما خواهم کرد. از همه شما التماس دعا داریم.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي أشهد أن عليا وأولاده المعصومين حجج الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح.
آرزوی قبولی طاعت و عبادت شما عزیزان شنونده با ادامه این مجموعه خبری از رادیو دری در خدمت شما هستیم. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان خواستار ارائه یک تعهد مکتوب از سوی حکومت طالبان با تضمین کشورهای دوست برای جلوگیری از هر گونه حملات فرامرزی شد. خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان با اشاره به افزایش تنش‌های مرزی و حملات اخیر در خاک این کشور گفته است که برای ایجاد ثبات پایدار در منطقه لازم است طالبان تعهد کتبی بدهند که خاک افغانستان علیه پاکستان مورد استفاده قرار نخواهد گرفت و این تعهد با ضمانت کشورهای دوست همراه باشد. وی در گفتگو با برنامه سنتر استیج شبکه اکسپرس نیوز ادعا کرد که اظهارات طالبان با واقعیت‌های میدانی در تضاد است. آنها می‌گویند خاک افغانستان هرگز علیه پاکستان استفاده نشده، اما شواهد چیز دیگری نشان می‌دهد. وزیر دفاع پاکستان تأکید کرد که اسلام آباد پیام خود را به طور مکرر به کابل رسانده است. با آنها گفته ایم تروریسم نباید از خاک شما نشأت بگیرد. اگر اکنون این طور نیست، تضمین دهید که هرگز چنین نخواهد شد. این خواسته کاملا عادلانه است. خواجه آصف پیشنهاد کرده کشورهایی که مانند ترکیه، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، ایران، چین و قطر به عنوان ضامن در این تعهد حضور داشته باشند تا یک مسیر مشخص برای ثبات منطقه شکل بگیرد. وی در ادامه مدعی شد که هر دو حمله تروریستی اخیر در پاکستان با افغانستان مرتبط بوده است. وزیر دفاع پاکستان همچنین وضعیت داخلی افغانستان تحت حاکمیت طالبان را نامطلوب توصیف کرده و مدعی شد که این کشور با پناهگاه امن گروه‌های مسلح تبدیل شده است. خواجه آصف ادامه داد که نهادهای دولتی افغانستان فرو پاشیده، اقتصاد دچار بحران است، حاکمیت قانون و دستگاه‌های قضایی کارایی لازم را ندارد و این وضعیت زمینه فعالیت گروه‌های مسلح را فراهم کرده است. در بخش دیگری از اظهاراتش خواجه آصف بر ضرورت مدیریت مرز پاکستان و افغانستان همچون یک مرز رسمی بین‌المللی تاکید کرد و گفت که کنترل بهتر مرزها علاوه بر کاهش حملات میتواند با جلوگیری از قاچاق و جریان غیرقانونی ارز نیز کمک کند. این سخنان در حالی مطرح میشود که روابط کابل و اسلام آباد طی ماه‌های اخیر پرتنش بوده و دور سوم مذاکرات دو طرف در استانبول نیز بدون نتیجه مشخص پایان یافته است. همچنین بارها طالبان ادعاهای پاکستان درباره حضور و فعالیت گروه‌های مسلح ضد پاکستانی در خاک افغانستان را رد کرده است. خبرهای پایانی در ساعت 7 شب به وقت کابل تقدیم شما خواهد شد. وقتتان بخیر.
بعد ظهر زیبایی رو براتون آرزومند هستیم عزیزان دل. امیدوار هستیم که با نشرات نیمروزی رادیو دری همچنان ما را همراهی بفرمایید. در این لحظه همکارانمان در برنامه روی موج جوانی آماده هستند که این برنامه را به صورت زنده و مستقیم تقدیمتان کنند. با این برنامه و همکارانمان همراه باشید.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد، از خراسان تا به کابل
راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی
جوانی جوانی
دری باز شد، کتابی بود که در تلاوت هر سطرش آفتابی بود. نگاه کردم و دیدم اگر چه بیدارم، قسم به وسعت بیداریم که خوابی بود. خدایا ما را گرفتار موج مهربانی و لطفت بساز. سلام به همه شما خوبان، یاران و دوستان همراه، عصرتان بخیر. خوش هستیم که در یک عصر نزدیک به غروب دیگه همراه مهربانی هایتان هستیم. آرزو میکنیم همسفران همیشگی شما سلامتی، بهروزی و موفقیت باشن. دوست داریم شما هم از خودتان بگوین، از رویدادها و حوادثی که در دور و پیشتان میگذره. این برنامه روی موج جوانی با محبت‌های شما کامل میشه. در کنار شما دوستان عزیز هستیم. امروز یک شنبه، بنده پری موسوی به عنوان گوینده، صدا بردار الهام جان باباخانی، تهیه کننده آقای قاسم موحد، دستیار تهیه محدث جان احمدی، نویسنده خوبمان آقای حکیم بینش و ویراستار آقای داوود حسینی، همکار گزارشگر ما خانم وفا، شیما جان وفا هم در شهر هرات ما را همراهی میکنن امروز با گزارششان.
زیبا وطنم، زیبا وطنم،
افغانستان خور دوست دارم.
سلام، سلام افغانستان،
سلام افغانستان،
زیبا وطنم، زیبا وطنم، نام تو بود زیب سخنم، من عاشق تو ام منش، من عاشق تو ام منش، دلدار توی دلدار منم.
حال ای وطنم، کابل و پروان تو زیباست، فرخار تو سرسبز و بدخشان تو زیباست، گرد حرم حضرت مولا با گل سرخ در بلخ برین آینه بندان تو زیباست.
اینجا فرصت جوانی با شماست و روی موج جوانی.
0794-71-71-44 در افغانستان
با ما باشین بر روی موج جوانی.
بله دوستان عزیز، لطفا با ما باشین در روی موج جوانی. این هفته با موضوع علم و عمل در خدمت شما هستیم.
سوالی هم که از شما پرسان کردیم ایست که چگونه میتوان دانسته ها را با رفتار تبدیل کرد تا علم در زندگی انسان معنا پیدا کنه. امروز هم از علم بی عمل گپ میزنیم، چراغی که روشنایی داره ولی گویا دجیست که کسی از اونجا تیر نمیشه. موضوع برنامه بپردازیم، قصد داریم که بخش پر پرواز تقدیمتان کنیم مثل همیشه. اما دوستان عزیز، امروز در بخش پر پرواز در خدمتان هستیم و همونطور که قبلا خدمتان گفتیم روزهای یک شنبه و سه شنبه این بخش از برنامه اختصاص داره با موضوع حرم شناسی. امروز همکار گزارشگر ما آقای وحید اسدی را با خود داریم تا ما و شما شنونده های عزیز در بخش حرم شناسی همراهی کنند.
پرواز
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در رواق دارالرحمه حرم مطهر رضوی هستیم و قراره هم سفر بشیم در حرم شناسی امروزمون با عزیزانی که از کشورهای خارجی اومدن. در کنار من مسئول محترم این تور هستم و قرار باشون گفتگوی رو داشته باشم. سلام، خدا قوت. خودتون رو برای ما معرفی کنیم و توضیحات درباره این گروه که چند نفر هستن و از کجا اومدن.
سلام، خسته نباشید. شما هم خدا قوت. علیزاده هستم، راهنمای گردشگری گروهی که در خدمتشون هستیم. 6 نفر هستن از کشورهای استرالیا، ایرلند و بلاروس.
خب پس با آقای علیزاده و این گروه همراه خواهیم بود در حرم شناسی امروزمون، با ما همراه باشید. خب شنوندگان محترم، در رواق دارالحجه هستیم در کنار این زائران خارجی که گردشگری فرهنگی رو دنبال میکنن در حرم امام رضا علیه السلام. این بزرگواران مسیحی هستن و تو این حرم شناسی الان وارد رواق دارالحجه شدیم و قرار زیبایی ها و هنر اصیل ایرانی رو برای این عزیزان توضیح بدن. دقایقی رو در کنار این عزیزان باشیم، گفتگو کنیم و از زیبایی های این رواق برای ما بگن. آقای قابل، چه توضیح دادین اونجا؟
ایشون در مورد حضرت حضور مقنعه و روسری سفید با چادر مشکی ایشون پرسید که چرا این رنگش سفیده. گفت معنی خاصی داره؟ گفتم بله، به خاطر بحث روحانیتش و به خاطر رنگی که به نشانه پاکیزگی و روحانیت هستش نمیشن. بعد گفت که آره، ما هم توی مذهب خودم که کاتولیک هستش، خانم ما هم تو کلیسا همچین پوششی دارن. دقیقا همین معنیه، معنی پاکی و پاکیزگی و روحانیت.
حالا در حال خروج از رواق دارالحجه هستیم و میریم که یک عکس یادگاری رو مقابل سقاخانه حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام داشته باشیم. بابا تو این بخش گزارشی همراه باشید. لذت بخشه وقتی که زیبایی ها و هنر اصیل ایرانی رو از نگاه این گردشگران فرهنگی و گردشگران خارجی میبینیم و به خودمون میبالیم که ما
هنر ایرانی ها همیشه زبان زد خاص آن بوده و هست. رسیدیم به صحن انقلاب، صحن اسماعیل طلا و صحن قدیمه یا صحن عتیق حرم مطهر رضوی. الان جایی که ایستادیم و قرار عکس یادگاری رو داشته باشیم مقابل آرامگاه شیخ حر عاملی هستیم، یعنی زیر ایوان شمالی، ایوانی که از سمت بست شیخ تبرسی وارد حرم امام رضا وارد صحن انقلاب میشیم و قرار اینجا عکس یادگاری رو داشته باشیم و همه شما کسانی که اومدید توی حرم امام رضا یقیناً یک عکس یادگاری رو داشتین و با صحن سرای حضرت علی بن موسی رضا خاطرات مختلفی رو داشتیم.
Yes, this one is سقاخانه. سقا in Farsi means the person who gives water. And you can drink water there. There is a one piece marble stone in the middle.
دوران صفویه.
توضیح دوران ساخت به اصطلاح خود صحن رو و سقاخانه اسماعیل طلایی و اون سنگ مرمر یک پارچه‌ای که وسطش هست در زمان نادرشاه به مشهد آورده شد.
اون گنبد طلا رو که گفتین خیلی شگفت زده شدم.
گنبد طلا رو گفتم زیر اون گنبد طلاست که امام رضا دفنه و به خاطر همون خیلی براشون جالب بود.
السلام
ظاهر هستین. از کجا اومدین؟ اصفهان. از من پرسیدین که این خارجی ها که اومدن توی حرم امام رضا، امام رضا رو قبول دارن یا نه؟ تایید دلتون چی گفتیم به امام رضا؟ خودم قربونت برم امام رضا.
امام رضا همه رو دوست داره.
نه، شما دیدن این زائران خارجی که اومدن مسلمان نیستن، مسیحی هستن.
واقعا من تعجبم بود. گفتم الهی قربونت برم امام رضا که عشق و علاقه اون محبتی که داری اینا هم باید بیان اینجا.
Always in his shrine, the sun is full of shine. My heart will stay there, a faithful heart forever.
Always in his shrine.
الان دیگه میریم کجا؟
موزه.
خب پس ما میریم موزه حرم امام رضا علیه السلام رو برای این عزیزان توضیح بدن، کارشناسان گرانقدر، و از زیبایی هایی که توی موزه حرم امام رضا علیه السلام هم هست این بزرگواران اطلاع پیدا کنند. دعوت میکنیم از همه شما زائران عزیزی که میان توی حرم امام رضا و زیارت میکنین از موزه حرم امام رضا علیه السلام هم دیدن کنین. خب قبل رفتن به موزه حرم امام رضا علیه السلام توقفی رو داریم در صحن پایینبای حضرت و عزیزان گرانقدرون شنو آقای علیزاده دارن براشون توضیح میدن زیبایی این صحن رو و بعدش میپرسیم که چه چیزایی رو برای این عزیزان توضیح دادن. آقای قابل توی صحن آزادی چی داریم بهشون توضیح میدین؟
در رابطه با مراسمی که اجرا میشه برای بحث وداع با حالا افراد فوت شده توی این مراسم، اتفاقی که میفته رو توضیح میدم که میان داخل نماز میخونن برای میت و حالا یه سری مراسم و طواف و بعد از اینجا هم که به سمت حالا آرامستانی که هستش حالا به شهر یا هر جا.
خب این عزیزان در حال نگاه کردن هستن به بافت قدیمی که در این صحن، یعنی صحن قدیمه، صحن پایین پای حضرت و صحنی که خیلی توصیه شده وقتی وارد حرم امام رضا علیه السلام میشین از این صحن وارد بشین و اسم دیگرش باب القبله هست به قول عرب زبان ها و الان اومدیم زیر ایوان ساعت با ما تو این سفر گردشگری کماکان همراه باشید.
سلام علی بضعت المصطفى. علی
دوستان عزیز، بخش پر پرواز تقدیمتان شد. امیدواریم که شنیده باشین و خوشتان آمده باشه. ساعت همین لحظه 5:31 از نزدیکای 32 دقیقه. خب موضوع ما علم و عمل این هفته انتخاب شده. سوالی هم که از شما داریم میتونید تا آخر هفته با شماره 0794-71-71-44 پیامک کنید، ایز که چطور میتوان دانسته ها را بر رفتار تبدیل کرد تا علم در زندگی انسان معنا پیدا کنه. از این لحظه همراه ما باشین، موضوع برنامه را آغاز میکنیم که علم بی عمل است. با ما باشید. علم کوچ میکنه، بله، درست مثل کسی که روز و روزگارش در یک جای نمیچنه. علم وقتی میبینه صاحب علم با او عمل نمیکنه از ذهن شخص عالم کوچ میکنه. بسیاری از ما و شما بسیاری از آگاهی ها و اطلاعات خود را به یاد نمیاریم یا فراموش کنیم. فکر نمیکنین یکی از دلایلش همی باشه عمل نکردن و علم دیگه؟ خالی دیگه فامیده مشخص شد. یکی از اثرهای عمل نکردن فراموشی است. پیامبر ما حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند علم عمل را ندا می کند، اگر جواب نداد از وجود عالم کوچ می کند. به نظر من کتابی که داخل الماری است و روش کسی باز نمی کنه با کسی که علم دستی نشست ولی با او عمل نمی کنه اردش یکیست. هر دو بیفایده هستن دیگه. یکی در درون کتاب است که در الماری خاک میخوره و کسی خاکش را نمیتکنه و نمیخونه و یکی دیگه هم در دل کسی است که ازش کار نمیگیره. فقط بگویی علم یاد گرفته که فقط در صندوق سینهش باشه، مثل کسی که مال را جمع میکنه ولی مصرف نمیکنه. سعدی میگه که دو کس رنج بیهوده بردند و سعی بیفایده کردند، یکی آن که اندوخت و نخورد و دیگران که آموخت و نکرد.
سلام و وقت بخیر، سیار حمیدی هستم، یک تن از محصلین پانتون کابل. تنها راهی که انسان میتونه ظرفیت و جایگاهش بلند بباره و همچنان از طریق از او میتونه که ظرفیت و جایگاه و مقام یک کشور بالا بباره و بدون شک یادگیری و علم است. علم مثل کلیدی است که ما را میتونه به موفقیت راهنمایی بکنه و درهای موفقیت برای ما باز بکنه. بدون شک یادگیری علم فرض است، قسمی که در قرآن کریم آمده و من خودم هم بیشتر کوشش میکنم که وقت خود را ضایع نسازم و تا که توان دارم بیاموزم یاد بگیرم.
تشکر میکنیم از این برادر عزیز و دوستان عزیز. تا کاکا خیرو میایه که هنوز خبرش نیست، بریم گزارش خانم وفا رو بشنویم از شهر هرات.
هر روز چیزهای تازه میآموزیم، از کتابها، از زندگی، از تجربه ها و از مردم. اما گاهی این دانسته ها فقط در ذهن ما میمانند و به عمل راه نمییابند. کتاب میخوانیم که روحمان را تکان میدهد، سخنی میشنویم که در دلمان مینشیند، اما در گذر زمان همه چیز آرام آرام فراموش میشود. شاید ارزش واقعی علم زمان پدیدار میشود که در رفتار و تصمیم های ما دیده شود، وقتی آموخته ها در کردار و گفتار ما جاری شوند. در این گفتگو با هم به سراغ شهروندان هرات می رویم تا بشنویم چگونه می توان دانسته ها را به رفتار تبدیل کرد تا علم در زندگی انسان معنا پیدا کند. حضور گرم شما همراهان عزیز و همکاران ارجمندم در برنامه سلام، با ما باشید در این گفتگو.
سلام، وقت شما هم بخیر. اینجان برسلان تلاش، محصل 15 حقوق در دانشگاه هرات.
آقای تلاش، بر علاوه درس و دانشگاهتان، یا در کل اگر از شما بخوایم بشنویم یا بدانیم، آخرین کتابی که باعث تغییر در زندگی شما شده، او کتاب چی هست و بیاد دارین؟
بله، در همی اواخر ما یک موضوع تحقیقاتی داشتیم در مبحث جامعه شناسی و اینا. از مضمون جامعه شناسی ما بیشتر موضوعات رفتیم بررسی کردیم در مورد همی علم و عمل در جامعه، چون ما همیشه در جامعه ما تئوری بوده که همه چیز به ما تئوری گفتم و عمل به ما نشون ندادم. و فرق ما با کشورهای که جان اول میگم که ما کشورهای جان سوم همینه که اونا بیشتر در کنار ازی که برای یادگیری علم برای شهروندا و همه مردم خود یاد دادم، عمل کردن هم یاد دادم. اما متاسفانه در افغانستان فقط همیشه نقد بوده، آسیب شناسی بو شده نقد بکردم. مشکلات ما داره، مشکلات از هر نگاه ما مشکلات به جامعه زیاد داریم. همیشه جامعه شناسان اینا رو بگفتن آسیب شناسی کردم، اما متاسفانه عمل نشده در برطرف کردن این مشکلات. و از این به بعد جوانای که از این به بعد وارد حوزه علم و ادب اینا میشن، ارزشایی که به اونا یاد داده میشه اینا در بس عمل چیز یاد ندادن. و متاسفانه در افغانستان ارزشا تغییر کرده، میبینیم بیشتر جوانا به سمت دیگه چیزا پیش میرن تا به سمت علم و دانش. از هر 10 جوان ببینی حال 2 جوان میبینی که به سمت علم و دانش کتاب به دست اونه. بالاخره باید هدف ما اینه که به جامعه تورش به افغانستان که عمل بیشتر از یادگیری پیاده شه.
جناب تلاش، این تحقیقی که انجام دادین نسبت که ضرورت بوده، چی تاثیر روی ذهن و افکار خودتان گذاشته و چی چیزی رو به شما واضح‌تر کرده از آنچه میدانستین تا به حال؟
شخصا برای خود مثلا می چیزای زیاد فهمیدم و بفهمیدم چیزای به چیزای زیاد عمل کنم. مثلا در بخش اولا نمی، در بخش نظافت شهری، در بخش احترام متقابل، در بخش حقوق و وجایب کار، در وقت رانندگی اینا برای نظم شهر انسان داره. با تمام این چیزا وقتی یک چیز یاد بگیری، را درست بگی و خودت هم عمل کنی، انسان خیلی خوب میشه، به دیگران تشویق میشه این کارو بکنم و باعث بشه جامعه آهسته آهسته نظم بگیره.
جناب تلاش، اگر باز هم از دید و نگاه شما در رابطه به مردم افغانستان بپرسیم، حالا شهروندان هرات، در کل مردم در چی چیزایی فقط میدانن ولی عمل نمیکنن؟ تو مال چی چیزی هستن ولی عمل نمیکنن و عمل کردن به اونها دشوار است و سخت است؟
متاسفانه در جامعه میبینیم همه کس درباره همه چیز یک نظر داره، از شخصی که در بالاترین مقام علمی تا کمترین شخص که حتی حال توین گفته نشه در پشت عکس چرخه و چیز. میبینیم در هر رابطه نظر داره، کم نمیاره، در هر موضوعی میتونه صحبت کنه. یعنی به افغانستان علم نبوده بی نتیجه باشه، روش اشتباهی بوده. همیشه هر چی تئوری درس دادم، نظری هر که چیز از خود داره، اما مشکل ما این عملی ما نتونسته کسب ما چیز یاد ده. مثلا ما برای ما امروزه به دانشگاه موضوعی داریم به اسم تاریخ. همیشه بیام آدم بگفتم که به گذشته تالی تا اتفاقات بفتاده، اما کس ما ندیشتیم که بیای بگه اگه به گذشته اتفاق بفتاده شما با آینده چیکار کنیم که این کارا نشه، شما چیکار کنیم که آینده کشور بیتر شه، چی از لحاظ اقتصادی، چی از لحاظ اجتماعی و از هر لحاظ دیگه. متاسفانه مشکل ما اینه که به ما کس راه عمل کردن نشون نداده.
یعنی آقای تلاش مردم بیشتر به دنبال دانستن هستن ولی به کار بستن از اون نه،
یاد نگرفتن، بلد نیان، به همین چیز عادت کردن.
بر علاوه تحقیقی که داشتین، بر علاوه از اینکه روزانه تلاش میکنین، زحمت میکشین روی موضوعات درسیتان، فانتونتان، آخرین باری که چیزی یاد گرفتین و فورا در زندگی به کار بردین، او چی بوده؟
ما خود من اولا همین بحث چیزایی که ما مشکلات که زیادتر به جامعه فعلا میبینه این موضوع بی‌نظمی ها در شهر، ما خود من فعلا وقتی یک وسیله سوار میشم کوشش بکنم همین قوانین ترافیکی اینا رعایت کنم. وقتی من رعایت کردم دیدم اگه کنار ما کسی بوده مرد دیده، او هم از من یاد گرفته، او هم دیدم همین کار عمل کرده. عمل کردن هم یک چیز آسونه، فقط باید تغییر از خود انسان شروع کنه، همه چیز آهسته آهسته جور میشه.
جناب تلاش، دانستن بدون تعهد خطرناک است؟
دانستن بدون تعهد بله، انسان بعضی چیزهایی هست که دانستن از او خوبه ولی عمل کردن از او باز به جامعه باعث بی‌نظمی به جامعه میشه و عمل کردن از او طوری میشه که انگار انسان سوء استفاده میکنه از او چیز. وقتی در مورد علم و یادگیری خود یک تعهد داشته بشی، او باعث میشه که انسان به راه بیراه و خطا نره. مثلا من یک مثال بودم دکتر صایبای که ما داریم، اینا علم دارم، وقتی اینا تعهد نداشته باشم اینا راحت میتونم از مردم سوء استفاده کنم و بعضی ما شاهد هستیم که این کارا را میکنم و متاسفانه جلوگیری نمیشه.
و جناب تلاش، تفاوت عالم دانا و عالم عامل در چی است؟
خب در جامعه ما در کل عالم دانا به کسایی گفته میشه که اندوختهای ذهنی و چیزهای زیاده در ذهن خدا را من مور نمیتونم انتقال دم به دگرا، اما در مقابل عالم های عامل داره که اونا چیزهای که دارم به دگرا توانه ای انتقال دادن از اونم دارم و راه عمل کردن به اونا هم نشون میدم. و فعلا نیاز به جامعه بیشتر از عالم های دانا با عالم های عامل بیشتره.
پرسش اصلی چگونه میتونیم دانسته ها را به رفتار تبدیل بکنیم تا علم در زندگی انسان معنا پیدا بکنه؟
زمان ما میتونیم علم خود به عمل تبدیل کنیم که به ما اولا یاد داده شه، راه درست نشان داده شه و انسان اول با خود یک تعهد ببنده که امی کار انجام بده. وقت انسان خود بخواد میتونه کار درست انجام بده. زمانی که خود خود به خواب غفلت بزنه مثل مو قصه اصحاب کف میشه، 400 سال هم میتونه خیر باشه، عمر هم از او تیر شه ولی کار نکنه.
شما سلامت باشین و از پاسخهای ارزنده شما من تشکر میکنم در این گفتگو. روز شما خوش و خداوند نگهدار شما.
تشکر، خواهش میکنم.
بخوان بهیرا، بخوان بخوان دوباره، بخوان و این شهر پر از عشق و ستاره، بخوان که عشق جاودان داشته باشی، بخوان که نقش مهربانی داشته باشی، بخوان که عشق جاودان داشته باشی، بخوان که نقش مهربانی داشته باشی. تماشا شگفته هست دیدن هریوا، نام هرات از ترانه بیتر، از غزل عاشقانه بیتر، نام هرات از غزل عاشقانه بیتر، شام هرات از سحر شاهرانه بیتر. بخوان به هرات، بخوان بخوان دوباره، بخوان به این شهر پر از عشق و ستاره، بخوان که عشقی جاودان داشته باشی، بخوان که نقش مهربانی داشته باشی، بخوان که عشقی جاودان داشته باشی، بخوان که نقش مهربانی داشته باشی. عشقوی خرامی شکست با دل دشمنی تو، شگفت با باغ و گلشنی تو، ای فاس اگر سر و هنر مرا صاف ماند، ای فاس اگر تخت سفر بینوا بماند. بخوان بهیرا بخوان بخوان دوباره، بخوان به این شهر پر از عشق و ستاره. بخوان که عشقی جایگان داشته باشی، بخوان که نقشه بیروان داشته باشی، بخوان که عشق جاودان داشته باشی، بخوان که نقشه مهربانی داشته باشی.
خب دوستان عزیز، ای آهنگم شنیدیم، گزارش خانم وفا هم تقدیمتان شد، امیدوارم که خوشتان آمده باشه. میفهمین کی همی لحظه پالی مشیشته؟ نه کاکا خیر، نه کاکا خیر امروز نمی آید، بجاش کاکا نظر آمده.
من سلام میکنم خدمت شما خانم مساوی، حالتان چطور است؟ جانتان جور است؟
خوب است؟
شنوانده های قند نواس های خوبیم، هم امیدوار هستم که خوب باشن، جانشان جور باشه، جیبایشان پرپول باشه، دیگه زندگیشان برونق باشه دیگه.
الهی آمین. خیلی خیلی
شما چی حال دارین؟ خوب هستین؟
مام خوب هستم کاکا جان.
همین ما رو نمیبینین؟ بسیار خوش هستین دیگه.
نه بخیر عزیز، بابات زیاد میبینیم مثلا.
ما که میگم بیا همین موی شما خو پروتوکول کنیم.
چطور؟
همین پای همین خیروگه که قلم کنیم که دیگه نتانه اینجا بیایا.
نه این کار نتانه.
دیشش قلم کنیم؟
نه
گردنش قلم کنیم؟
گوش کن، این برنامه خب یه قسم برش هویت بخشیده، شخصیت داره. او تو نکن کاره،
یعنی برنامه رو که عجب بگیرم اون میشه به هویت ها؟
دقیقه.
خو خیره اگه او تست بانمو بیاده که بیچاره دوچار بحران هویت میشه، باز وقت تو کنیم بگنه
دوچار بحران هویت میشه. خو کاکا جان، آمدی یک زنم تو فکری و چرتی معلوم میشی، کدام چیزی شده؟
بچه هم چی بگویم، من تصمیم دارم که همین بچه ما از دانشگاه بکشم.
چرا؟
خوارشه که بیرز از دانشگاه کشیدن وقت
کشیدن.
حالی اما میخواییم همین بچه خود از دانشگاه بکشون.
نه این کارو نکن کاکا جان، کل اگه زامد میکشن بچه خود شامل دانشگاه کنن، دانشگاه رو همون کنن. باز شما میخواین از دانشگاه بکشین؟ من نمیفهم واقعا چرا.
بچه فایده نداره، درس خواندن او هیچ فایده نداره، نه برای ما فایده داره نه برای او فایده داره.
چی شد که به این نتیجه رسیدی کاکا جان؟ او تو نگوین، درس خواندن همیشه خوب است.
بچه من وقتی به دیگرها سعی میکنم، اونه بچه ماماش، بچه کاکاش، اونه کشای دیگه که یک ذره خواندن تحصیلات کردن، خب میبینم که جمعی از علم خود کار نمیگیرن دیگه، یا کار گرفتن نمیتونن، میرن بنایی، میرن کشاورزی. بچه من بخونم مثل اونا میشه. وقتی که خواندن و نخواندنش یکی باشه، چرا وقتی خودش ضایع کنه بچه؟ این چرا؟ از امیال برا پیشه پیدا کنه دیگه.
کاکا جان، اولی که مثل اونا نمیشه، دومی که پدری مثل شما داره نامخ، اما بچه که گوشه ایشه با دیوار میزه.
آه کوکا کرا بودم که تو یادت ماندنه. خوری زب بودم این تو بیچار شوخک بود.
شما نام خدا پدر خوبی هستین، برش میفهمانین که از علم خود کار بگیره.
مچم که اولادای ای دور زمانه از گپ شوه. مچم او از امیال میگه پدر نان در فضای مجازی است، من یک قصر خود او کنم چی فایده؟ اینی خب... تو گپا میزنه.
خب بله کاکو جان، متاسفانه خیلی ها فکر میکنن که فضای مجازی یک جاییست که اونجا پیسه ریخته اونا فقط جمعش کنن، ولی واقعیت خوب تو نیست. بعد از او دمو فضا هم باید زامت بکشی،
شاخ شوی
علمش باید به دست بیاری، شاخ شوی، کار کنی، نوآوری داشته باشی، یه چیزایی تولید کنی که خوبش باشه.
بچه در گوشش نمیره، ارزای ما و بابای خود برباد میکنه. بچه هر کس طرف الگو میگه چه الگوی خود میره، الگوی خود میره، الگوی ها اونمو عالمای بیکار جامعه هستن.
عجب.
میگه پدر من یک درس بخونم که چی شوه، کم انجینیر و دکتر بیکار در مملکت خواه است که من با اونا اضافه شوم برم پته و خوی کنم کتونا.
آه نی 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 البته کاکا جان گپ شما خود درست است، ولی بیکاری خواه است، ولی همه دکترها و انجینیرها خو بیکار نیستن. اونایی که همت داشتن بر خودشان هم کار جور کردن، هم بر خودشان هم بر چهار نفر.
بچه امی بچه ما ایقا بی کمر است، ایقا بی کمال است، ایقا بی امت است که چی بگویم. گپ تو سعی است که کلگی باید همت داشته باشن نه؟ خب من باید برم کتی بچه گپای خود